مهمترین اعمال برای تعجیل فرج امام علیه السلام. مهمترین اعمال برای تعجیل فرج امام علیه السلام عبارتند از: 1. تفقه در دین، که شامل الف خواندن و تفسیر قرآن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای مردم، شما در هنگامه صلح و آرامش کم دوام هستید و در انتظار سیر و سفری که به زودی خواهید داشت. می‌بینید که شب و روز و چرخش آفتاب و ماه هر تازه ای را کهنه می‌کند و هر دوری را نزدیک می‌سازد و هر وعده ای را وفا می‌نماید. پس توشه و زاد را آماده سازید که راه بس طولانی است. در این هنگام مقداد ابن اسود برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا، دوران آرامش و کم دوام یعنی هدنه چیست؟ پس آن حضرت فرمود: خانه آزمون‌ها و دلبریدن‌ها. پس اگر فتنه‌ها همانند پاره‌های شب تار شما را فرا گرفت، بر شما باد که به قرآن پناه برید که شفاعت آن پذیرفته شده است و شکایتش مورد قبول واقع می گردد. کسی که آن را رهبرش قرار دهد به بهشتش خواهد برد، و آن که جلوتر از قرآن حرکت کند و آن را پشت سر خود قرار دهد به دوزخش اندازد. قرآن راه نمایی می باشد که به بهترین راه رهبری می کند و کتابی است که تفصیل معارف و بیان حقایق و تحصیل امور را باید از آن جست. قرآن جدا کننده حق و باطل است و کلامی از روی لغو مزاح نیست. ظاهر و باطن دارد، ظاهرش حکم و درونش دانش ژرف است، برونش زیبا و شگفت‌انگیز و درونش عمیق می باشد. قرآن کرانه هایی دارد و کرانه هایش خود دارای کرانه هایی می باشند. مسائل اعجاب انگیزش به شمار در نیاید و غرایب و عجایبش فرسوده نگردد. چراغ های هدایت و مشعل های فروزان حکمت در آن می باشد و برای آن کس که با حقایقش آشنا باشد، هدایت به سوی معرفت وجود دارد. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: حضرت جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد، در امت تو فتنه‌ای واقع خواهد شد. گفتم: راه خروج از آن چیست؟ گفت: کتاب خدا، که در آن بیان کسانی که پیش از شما بودند و خبر کسانی که پس از شما می آیند و حکم بین شما می باشد. قرآن جدا کننده حق و باطل است و کلامی از روی لغو و مزاح نیست. هر کسی دوستی غیر از جبار برگزیند و به غیر آن عمل کند، خداوند او را در هم می شکند، و هر کس که از غیر آن هدایت جوید، خداوند گمراهش کند. قرآن همان ریسمان استوار الهی و ذکر حکیم است و همان صراط مستقیم با خواستهای نفسانی منحرف نمی شود و زبانها آن را نپوشانند و پاسخهایش پوسیده نگردد. عجایبش پایانی ندارد و علما از آن اشباع نگردند. قرآن همانیست که اگر جنیان آن را بشنوند تحملش نکنند و گویند: ما قرآنی عجیب شنیدیم که به رشد و تعالی هدایت می کند. هر کس بر اساس قرآن بگوید تصدیق شود و هر کس به آن عمل کند اجر گیرد و هر کس به آن چنگ زند به صراط مستقیم هدایت شود، کتاب عزیزی است که نه از پیش روی و نه از پشت سرش باطل به آن راه ندارد، فرستاده ایست از سوی حکیم ستوده. در حدیث آمده است که در روز برپا شدن حساب سه چیز به درگاه خداوند شکایت می کنند. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمود سه چیز روز قیامت می آیند و شکایت می کنند: مصحف، مسجد و عترت. مصحف یعنی قرآن می گوید پروردگارا مرا تحریف کردند و پاره پاره نمودند. مسجد می گوید پروردگارا مرا تعطیل و ضایع کردند. و عترت می گوید پروردگارا ما را کشتند، آواره کردند و تار و مار نمودند. پس برای ریشه‌کن کردن ما در دشمنی پای فشردند. خداوند جل جلاله به من می فرماید من به خار شدن سزاوارترم. قرآن، عترت و مسجد. ای برادران، آیا شما آماده رو در رو شدن با این سه دشمن در پیشگاه خداوند متعال در روز قیامت هستید؟ اولی کتاب خداست که شکایتش پذیرفته است و دومی خلیفه و جانشین خداوند بر زمینش و سومی خانه خداوند است. در حقیقت هیچ یک از اهل زمین توانایی چنین مواجهی را ندارند. حال که چنین است، پس همگی باید برای صلاح این سه عمل کنی تا در روز قیامت در حالی با آنها ملاقات کنیم که از ما راضی باشند. پس باید به مسجد جایگاه حقیقیش را برگردانیم و در آن و از آن علوم قرآن و حدیث اهل بیت علیهم السلام را منتشر کنیم. باید امام صاحب زمان علیه السلام را در همه حال یاد کنیم، چرا که امروز او تمثیل عترت می باشد و باید موضوع امام را بر همه قضایا مقدم بدانیم. باید قرآن بخوانیم و منظورم فقط در لفظ نیست، بلکه تدبر معانیش، مستقر کردن آثارش و عمل به آن می باشد. باید خود را به اخلاق قرآن بیاراییم و پس از عمل به آن، آن را در جامعه نشر دهیم. چرا که کسی که مردم را به مکارم اخلاق دعوت می کند در حالی که خود بر آنها منطبق نباشد، هیچ تأثیری بر دیگران نخواهد داشت و حتی چه بسا نتیجه عکس حاصل کند. از اهل بیت علیهم السلام به این معنا روایت شده است: برای ما دعوت کنندگانی خاموش باشید، یعنی با علم، عمل و سیره حسنه در بین مردم و نه فقط با گفتار، که بهترین ادای تعبیر و دعوت اساسی همان عمل به آن می باشد. در کتاب کریم آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنانی بر زبان می رانید که به کارشان نمی بندید؟ بر خداوند سخت ناپسند است که بگویید و به جای نیاورید. اخلاق قرآن از قرآن و اهل قرآن محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگرفته می شود و به شکر خداوند که از آنها در قالب حدیث، دعا و تفسیر در این باب بسیار آمده است و این ثروت اخلاقی عظیمی است که پایانی ندارد. ولی با کمال تأسف امروز قرآن در حوزه علمیه نجف اشرف محجور و مرده است، چه رسد به سایر جاها. و در مساجدی که قرآن آنها را بنیان نهاد، بحث بر سر منطق، فلسفه، کلام و نحو جریان دارد. موادی که آنها ادعای خواندن و تدریسش را به قصد فهمیدن قرآن و سنت می کنند، در حالی که شما کسی را نمی یابی که به تدریس کتاب خدا و تفسیرش اهتمام ورزد، و اگر چنین اهتمامی را از سوی برخی مؤمنان ببینی، آنها به قدری اندک هستند که قابل ذکر نمی باشند. حق تعالی می فرماید و فرستاده گفت ای پروردگار من، قوم من این قرآن را ترک گفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف وضعیت امروز ما می فرماید مسجدهایشان آباد ولی از هدایت تهی می باشد، یعنی با حضور مردم آباد است ولی بر طریقی که قرآن و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ترسیم نموده اند نمی باشند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در توصیف بیشتر اهل علم در این زمانه ما می‌فرماید حاملان کتاب یعنی قرآن آن را به کناری افکنده و حافظانشان فراموشش می‌کنند، یعنی از آنها خواسته شده که حملش کنند و حفظش نمایند و منظور از اینان طلبه‌های علوم دینی و علما می‌باشد. آنها حتی کنکاش و تحقیق در کتاب کریم را این گونه یافتند که گرد آرا و نظرات مفسرینی که بسیاری از آنها سعی دارند آیات قرآنی را در ضمن عرصه‌های قواعد نحوی، فلسفی و غیره بیامیزند. با وجود اینکه بیشتر قواعد استقرایی است و احتمال خطا در آنها وجود دارد و همچنین در بیشتر آنها ناسازگاری هایی وجود دارد که نزاع در موردشان هرگز پایان نیافته است، اما اگر آنها کتاب را بر اساس آنچه در روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام وارد شده تفسیر می کردند و از آن صراط مستقیمی که اهل بیت علیهم السلام برای تدبر در قرآن و تفسیر آیاتش ترسیم نموده اند عدول نمی کردند، برای آنها بهتر و به تقوا نزدیک تر بود. اما آنها را چه به این کارها؟ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف حال اهل این زمان با قرآن می فرماید و در نزد مردم آن زمان چیزی بی ارزشتر از کتاب خدا نخواهد بود اگر آنطور که باید و شاید خوانده شود و هیچ متاعی پرمشتری تر و گران قیمت تر از آن نخواهد بود اگر از جایگاه خود تحریف گردد. باید توجه داشت که شناخت تفسیر کتاب خداوند فقط مختص به طلبه های حوزه علمیه نیست، بلکه بر هر مسلمانی واجب است در حد امکانش تفسیر کتاب خدا را بشناسد. وظیفه طلبه حوزه علمیه فرا گرفتن تفسیر صحیح و تعلیم دادن آن به مردم در مساجد و سایر مکانها می باشد و باید مجالسی برای تعلیم تفسیر کتاب خدا در هر مکانی گشایش یابد. تمامی عقاید اسلامی صحیح در کتاب خدا وجود دارد و با شناخت آن و تفسیر و تأویل صحیح و با مباحثه مستمر در کتاب خدا و درک معانی و واژگانش تمامی مغالطه‌گری های پیشوایان گمراهی امثال ابن تمیمه و عبدالوهاب و اتهام زنی های باطل آنها به مسلمانان بر شرک آشکار می گردد. همانطور که طاغوت‌ها و اعوان و انصارشان و برنامه‌های شیطانیشان که هدف از آنها پس پرده به گمراهی کشانیدن جامعه اسلامی می باشد آشکار خواهد شد. ب. تعلیم و تعلم عقاید صحیح اسلامی که عقاید برگرفته شده از آیات محکم قرآنی و سنت می باشد، اما در مورد آیات متشابه باید محکم کردن و شناخت تفسیر و تعبیلشان از طریق روایاتی که از پیامبر و آل اطهارش علیهم السلام وارد شده است صورت پذیرد، نه اینکه هر کس طبق خواسته های نفسانی خود و آنچه خود اعتقاد دارد آنها را تعبیل نماید. و نصیحتی برای برادران مؤمنم. به دست آوردن عقاید از قرآن تفسیر شده با روایات اهل بیت علیهم السلام و انتشار آن در جامعه اسلامی تا اینکه تبدیل به جامعه دینی عقیدتی گردد که اگر کوه‌ها فرو ریزد جامعه از عقاید قرآنی صحیحش کوتاه نیاید، تا به این ترتیب این جامعه اسلامی برای استقبال و یاری دادن امام مهدی علیه السلام آماده گردد. ج. احکام شرعی. یادگیری احکام بر هر مسلمانی واجب است، زیرا در زندگی به آنها مبتلا نظیر معاملات و مکلف به ادای آنها همچون عبادات می باشد و حتی بر هر مؤمنی واجب است که آنها یا برخی از آنها را به برادران مؤمن مسلمانش بیاموزاند. در حقیقت آنچه در بیشتر کتاب‌های فقهی امروزی وجود دارد فتواها و احکام شرعی کلی می باشد که بر موارد بسیاری در خارج یعنی در جامعه اسلامی ما منطبق می گردد و تطبیق دادن آنها بر مصادیقشان دارای اهمیت کمتری از خود آنها نیست و حتی بدون تطبیق دادن آنها بر مصادیقشان هیچ فایده عملی در بر نخواهد داشت. پس بر طلبه های عامل حوزه علمیه که خداوند از هر شری حفظشان کند واجب است این احکام کلی را بر مصادیقشان در جامعه اسلامیشان انطباق دهند و مردم را از محرمات و گناهان بسیاری که آنها کوچکشان می شمارند برحذر دارند. حتی بر برخی طلبه های عامل حوزه علمیه واجب است که اقدام به تدوین و نوشتن تطبیق احکام شرعی بر مصادیق آن در جامعه اسلامی نمایند و این یک واجب کفایی است. شاید با ترک گفتن آن همه جامعه در گناه گرفتار شوند.